هذا الخيول يفتح
تمام. هذا الوجه متين ووجيه من تلك المناقشات أن احتمال الخصوصية إنما يتطرق في بعض موارد التعديل من التعديل بالأداة بمثل لا تشرب الخمر لأنه مسكر ولا يأتي في مثل قوله علة حرمة الخمر هي الإسكار لأن الثاني كالسريح في التعديل. هذا غير وجيه، هذه المناضشة غير وجيه، وذلك لما ورد من هذا التعبير الثاني في نصوص نعلم قطعا أن تلك العلة المعلم بها بمثل التعبير الثاني لا يدور الحكم مداره، من أجل ذلك لا ترد هذه المناضشة. ثم إنه يظهر من العلامة أن النزاع في جواز التعدي بالعلة المنصوصة لفظي، ليس نزاعا معلميا كبرويا، فلهذا أنه لو أحرزنا دلالة اللفظ على التعليل وظهور اللفظ الخطاب في التعديل بالإلة، تعديل الحكم بالإلة، لو تمت دلالة النفس على هذا التعديل لا محالة لابد من القول بجواز التعديل، فهذه الكبرى غير قابلة للإنكار، إنما الكلام في صغرى دلالة اللفظ لفظ الخطاب على هذا التعليل في ظهور الخطاب في دوران الحوق مدار التعليل مدار العلم. أشكل عليه في المعالم بأنه غير وجيه، وذلك لرجوع كلام السيد المرتضى إلى منع أصل الكبرى، يعني كبرى ظهور التعليل في الدوران وكبرى جواز التعدي بالنص على العله، هذه الكبرى في نفسها محل مناقشة السيد. فالنزاع ليس لفظيا بل هو معنوي. وعلى أي حال ثم صاحب المعالي نفسه ناقش في كلام السيد بأن المتبادر من الخطاب المشتمل على التعليم دبران الحكم دار العله، نفسه رد كلام السيد، ولكنه ناقش في كلام علامه في ما قلناه. ثم انه يستفاد من كلام المحقق صاحب الشرایع ان تنسیس العله على اربعه اقسام، التنسیس على العله في كلام صاحب الشرایع جاء أربعة أقسام، يعني قال أنه على أربعة أقسام. القسم الأول تعليق الحكم على موضوعه، بمعنى أن هناك مبتدا وخبر موضوع وحكم، لكن الجملة الخبرية فعلية، بمعنى يكون هذا الخطاب ظاهرا في استناد الحكم الى الموضوع، مشعر بعلية الموضوع لدخل الحكم لترتب الحكم، كقوله الزنا يجب الحد والسرقة يجب القتل. الثانية ما يؤلم ويقطع بإنادة العلة مناط ملاك و دوران حکم مدار الموضوع به تنظیم ملاک قطعی. و ثالثه ما اذا سر ره به تعدیه که قودی کل مسکرین حرام. و رابعه ما اذا کان هناکه خطابان احد هما تعرض و بینه و لأصل الحكم كقوله حرم الربا والآخر بين فيه منات الحكم علة الحكم. هذا القسم الأخير ناقش فيه صاحب الشرايع فقال في دلالته على جواز تنسيس الله ودبران الحكم دار الله تأمر ونذر، ولكن الأقسام الثلاثة الأولى التزم بجواز التعدي إلى غير مرد الناس في الأقسام الثلاثة الأولى، في الأخيرة استشكل لنا في هذا التفصيل مناقشة، وذلك لعدم الفرق بين القسم الأخير والأقسام الثلاثة. في القسم الأخير أيضا وإن كان الخطاب الثاني منفصلا وكان الخطابان متعددا، تعدد الخطاب لا تأثير له في ظهور خطاب في دوران حكم مدار الإله، هذا لا تأثير له. ثم إن الفاضل توني له كلام في ضابطة التعدي بالإلة المنسوسة، حاصله التعدي بالإلة المنسوسة يكون بشرطين: الشرط الأول القطع بدبران الحكم دار الإلة المنسوسة، الشرط الثاني القطع بحصول تلك الإلة في الفرد، وفيه أيضا نذر، وذلك لأن الشرط الأول القطع بدبران الحكم دار الإلة المنسوسة هذا لو كان مراده أن كل خطاب مشتمل على التعليل يكون من قبيل ذلك هذا غير صحيح وغير وجيه، فإن الخطاب المشتمل على التعليل بمجرد اشتماله على التعليل لا يكون ظاهرا في دبران الحكم دار الإلة. نعم لو قطعنا لذلك هذا كلام صحيح، ولكن الكلام كل الكلام في حصول القطع بالدبران بمجرد اشتمال الخطاب على التعليل، مجرد اشتمال الخطاب على التعليل لا يجب القطع بالدبران، فالكلام في اصل الدبران وإلا يكون امرا كليا. ثم صاحب الوافيه الفاضل التوني جعل اسباب التعدي يعني الاسباب المجبزه للتعدي بالنص على العله، جعل له طرقا يعني ما يوجب القطع بالدبران، الاسباب الموجبه للقطع بدبران الحكم مدار العله، منها تنسيس العله بعدات التعليل، يعني مجرد اشتمال الخطاب على النص على العله، مجرد النص على العله، التنسيس على العله بعدات الموضوعه للتعليل، هذا جعله من احد اسباب التعدي. فيه نظرا لان مجرد النص على العله كونه موجبا للتعدي والدبران اول الكلام. السبب الثاني طريقة الصبر والتقسيم، يعني كل ما نحتمل في عقولنا دخله في هذا الحكم بحسب مزاج الشارع، وكل ما يحتمله الفقيه بحسب ما له من الاحاطه بنصوص الشرع، كل ما يحتمله دخيلا يحتمل دخله في ترتب الحكم من الاسباب، يلاحظها جميع هذه المحتملات واحدا فواحدا حتى يحصل له القطع بدوران واحد من هذه الاسباب المحتمله في ترتب الحكم عليه. فاي سبب من هذه الاسباب المحتمله اذا قطع الفقيه بانه مدار ترتب الحكم والحكم يدور مداره، فحينئذ هو يكون موضوع الحب و الحكم يدور مداره و هو يكون من قبيل مسلس لله. وعلى ايالن الطريق الثالث تخريج المناط بالقرائن الوجدانيه، يعني مثلا في شرب الخمر الذي يدركه العقل والوجدان ان يكون له تاثير في دوران الحرمه ما هو انما هو الاسكار، سایر الاوصاف لا يحتمل العقل دخله في الحرمه، لان الذي يضر بالعقل والبدن انما هو خصوصيته الاسكار. كلا الوجهين الاخيرين، ان الوجهان الاخيران كلاهما محل المناقشه والاشكال، لان بمجرد سر و تقسيم او مجرد احتمال العقل لا حجیت له فی دوران الحکم شرعی مداره الاحکام و شرعی توی قلفیتون ولا بد من انتهایی الى ظهور الخطاب شرعی و الا هاده الاحکام توقفیه فوق و ادراک العقل. النکته الاخرى ما فرق به المحقق الناینی بین الحکمت والعله فقال اذا كان الوجه المعلل به في النص من قبيل العله فيكون من قبيل منسوس العله ويجوز التعدي به، واذا كان من قبيل الحكمه فلا يجوز. ما الفرق بين العله والحكمه؟ فرق بينهما بين العله هي الواسطه في ورود الحكم على موضوعه، العله، فأما الحكمة هي الواسطة في ثبوت الحكم لموضوعه، ثبوت الحكم لموضوعه. ولكن أشكل عليه تلميذه السيد الخوئي وقال لا فرق بينهما، إنما الدوران كل المدار على المتفاهم العرفي من النصوص في مقام الإثبات. وأيضا للشيخ المظفر ضابطة يستفاد من كلامه من جواز التعدي بظهور تعريف في التعميم بدعوى انقلاب الموضوع من الخاص المذكور في النص إلى الموضوع العام المستفاد من التعليل، لكن هذا كلام بسيط مجمل لا يمكن تصديقه ولا قبوله، لا بد من تحريره تنقيه تفسيره. لو كان مراده من هذا الكلام أن كل تعديل يكون كذلك هذا غير وجيه، وأما لو كان مراده أن التعديل الوارد في النص إذا كان من قبيل ذلك، يعني داخلا في ظهور لفظ الخطاب وكان الخطاب ظهورا لفظيا في ذلك، هذا صحيح. وعلى أي حال مقتضى التحقيق في نهاية الشوط أن جواز التعدي بالعلة المنصوصة إنما يدور على ملاكين، أحدهما التصريح بالتعدي في النص، والثاني ظهور الخطاب لفظا في دوران الحكم مدار العلة، وكون العلة المذكورة هي موضوع الحكم، وذلك بنحوين، إما بالدلالة الوضعية لوضع الأداة للتعديل والدبران، وأخرى بغير الدلالة الوضعية بل بالدلالة السياقية كدلالة تنبيه والإشارة والاقتضاء إذا كان داخلا في ظواهر الخطاب، في ظاهر الخطاب اللفظي. هذان الوجهان كلاهما له منات واحد وهو ظهور الخطاب، كل ظاهر حجة، فإذا دخل في الظهور یعنی ظهور الخطاب فی دوران الحکم دار العله، ظهور الخطاب فی کون موضوع الحکم هی العله. هذا الظاهر لو اثبتناه فی ای خطاب هو الحجه الا اذا قام الاجماع على خلافه، هذا الدليل القطعي على خلافه، و الا فهذا الظاهر هو الحجه. این حاصل بود تفصیل که ما این بحث رو امروز به پایان ببریم ان شاء الله، این که اولین دلیلی که مطرح شد برای منع تعدی به علت منصوصه احتمال اختصاص اون علت و خصوصیت معلل بها بود به مورد نص. مرحوم علامه خب یک مناقشه کرده بود که مبتنی بود بر قیاس علت منصوصه در شرع، کتاب شرعی با علل تکوینیه که جوابش گفته شد. خب مناقشه دومی در این دلیل من کرده ایشون، چهار مناقشه کرده در این دلیل من. مناقشه دوم ایشون این است که حالا ما فرض این که پذیرفتیم این خصوصیت احتمال دارد، احتمال خصوصیت رو پذیرفتیم که این عدت اختصاص به موضوع داشته باشد، موضوعی در نص، ولی ظهور خطاب مانع اعتناء به این احتمال میشد. بله در هر تحلیلی احتمال دارد که اون علت و خصوصیت مختص به اون موضوع باشد، ولی اگر بنا باشد که خطاب ظهور داشته باشد در دوران حکم دار اون علت، این ظهور چی میشه؟ حجت میشه. یعنی که عمه این ظهور موضوع همون علت قرار میده، این که موضوع اون علت مستند بشه به چی؟ آقا به ظهور خطاب. خب دیگه اون احتمال اختصاص خود به خود در مقابل ظاهر چی هست؟ آقا لایتنابه دیگه، ظاهر حجته. هر ظاهری در مقابلش احتمال خلاف هست نیست؟ فرق بین ظاهر و صریح چیه؟ اینه که صریح در مقابلش احتمال نیست، اگر باشم لایتنابه اقلائیه، اما ظهور در مقابلش احتمال متنابه اقلائی فی نفسه هست، اما اقلا در مقابل ظهور این رو مصادم ظهور نمی بینن، چون به خاطر اینکه ظهور دارد خطاب به اون احتمال دیگه اعتنا چی آقا نمی کنن. لولا هاز ظهور اون احتمال متنابه بود. ببینید احتمال خلاف دو قسمه، یه احتمالیست که لولا هاز ظهور هم وهمیه خیالیه قابل اعتنا چی آقا نیست، اون در سری هم هست. یه احتمال دیگه خلاف این است که نه لولا هاز ظهور فی نفسه متنابه هست، اما به خاطر ظهور بهش اعتنا چی آقا نمیشه. خب هر ظهوری از این قبیله در مقام از این قبیله، احتمال دخل خصوصیت به علت، یعنی دخل این یعنی احتمال اختصاص این خصوصیت به این مورد، یا دخل این موضوع خاص در این خصوصیت، یا احتمال دخل خصوصیت خاصی به این موضوع در ترتب حکم، این احتمال وجود داره، اما این ظهور این احتمال چیکار میکنه؟ دخل میکنه. این جواب دوم علامه هست بر اون استدلال بر من، مناقشه کرده اون رو رد کرده. بعد مناقشه سومشون چیه؟ این است که بالاخره بابا یک ظنی غالب ایجاد میشد در همین تعلیلی که در خطاب ما مشاهده میکنیم. اون ظن غالب چیه؟ ظن غالب دخل همین علت است در این حکم. اون ظن غالب در مقابل اون احتمال عقل حکم میکنه که ظن غالب بر اون احتمال چی هست آقا؟ مقدمه. یه تقریب دیگری است. ما میخوام بگیم این تقریب درست نیست، این مناقشه وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ظن غالب مادامی که منتهی به ظهور خطاب نشد اصلا ظن حجیت نداره. فرق بین ظن معتبر و غیر معتبر چیه؟ ظن معتبر اینه که مستند میشه به کلام شارعه، ولی ظن غیر معتبر اینه که فقط ظن عقلی است، هیچ دلیلی از جانب شارع برای چی آقا نیست. مگر ما این فرق رو نذاشتیم در اصول یا گذاشتیم؟ خب شما اگه با قطع نظر اون مناقشه دوم بخواید این مناقشه رو بکنید، مستند به ظهور خطاب نکنید، این که درست نیست. ظن غالب باشه، ظن غالب باشه، اما اگه بخواید داخل در ظهور بکنید همون وجه مناقشه دوم میشه دیگه، این چیز جدایی حساب چی آقا نمیشه. و مناقشه چهارم ایشون این است که تعلیلات به دو سیاق، بعضی ها به تعبیر لعنه و کذا و کذا هستن که صریح نیستن، بعضی از تعلیلات صریحن کسریحن، مثل علت و حرمت الخمره انما هي کذا و کذا و کذا، علت و تحریم ربا انما هي کذا و کذا و کذا، اینطوری یک تصریحه. ایشی ببینید دو تا تعبیر فرق داشته. گفت اگه اولی باشه خب احتمال دخل این خصوصیت این مورد خصوصیت خود اون موضوع هست، نمیتونه اون سیاق اول مانع این احتمال بشه. بعد اما اگه سیاق دوم باشه کسریه مانع میشه. این مناقشه چهارم میشونه، میخواد دیگه در حقیقت شما همه تعلیلات رو به یکسان معامله نکنید. بعضی از سیاقات تعلیل هست که کسری هست و جلو اون احتمال دخل چی آقا؟ احتمال دخل خصوصیت رو میگیره. از این حرف هم درست نیست. برای اینکه مثال زده برای دومی به مثل علت و حرمت خمره یا اسکار مثلا اینطوری. خب اگه این باشه نفس همین تعبیر در باب ربا اومده، در باب ربا اومده، در باب ربا در مواسطه سماعه در سیه حشام ابن سالم اومده که علت و تحریم خمره انما هی استنال معروف. این جداست. اصل اون خطاب اولی که به اصطلاح حرم الربا جداست. مقصود این تعبیر در اینجا اومده، علت و تحریم الخمره، معذرت میخوام، تحریم الربا استناء المعروف. بفرمایید شما ترک استناء المعروف یعنی چرا ربا حرام شده؟ برای اینکه موجب ترک قرض دادن میشه. المعروف یا القرض، مقصود معروف و القرض، خودش در روایت اومده استناء المعروف المعروف و القرض. تصویر شده دیگه، علت و تحریم الربا ترک و استناء معروف، یعنی ترک انجام قرض. خب این تعبیر اونجا اومده. یا در یک روایت دیگری اومده در اون در صحیحه هشام بن حکم هست انه سأل و عبدالله علیه السلام عن علت تحریم الربا، از علت تحریم الربا. حضرت فرمود که علت تحریم الربا ترک تجارت، تجارت دیگه تأثیر میشه. خب پول که پول بیارد دیگه انسان چرا دیوانه هست که فقط این همه خودش تو گرما و سرما زحمت بده به کار و کسب بکنه؟ خب پولی میذاره اونجا انباشته میکنه، خود پول پول میاره دیگه. علت تحریم الربا ترک تجارت. خب این همین تعبیری که علامه گفته در مثال زده که علت و تحریم الخمر یا اسکار، این سیاق در ربا اومده، اما هیچ فقیهی این رو علت تامه نگرفته. پس این مناقشه چهارم ایشون
نه را توی مثال خاص ربا موارز داره ولی باز اون عرفی که داره، یعنی نما با اون به اسکاری متفاوته.
نه نیست، فرق نداره. میخوام بگم همین، اولا که این تعبیری که ایشون گفته در روایت اومده که قطعا این دائم مدار نیست، اگر سری باشه همه جا هست، نقض میشه بر ایشون. و ثانیا در حد ظهورن دیگه، اونم داره که حرم الله الخمر لاسکاره، یا بگه علت و تحریم الخمر هی چی آقا؟ اسکار. از حد ظهور عرفی فرقی بین این دو چی آقا نمیکنه. بله این تفسیر ایشون درستی، ولی مناقشه همون دوم ایشون که جواب دادن که ظهور مصادم اون احتمال اختصاص است، اون وجیه و تام و صحیحه. اگر ظهور داشته باشه ایشون داره در فرض ظهور میگه. نه نه اینجور نیست آقا، اینطور نیست. میخواد بگه که در صورتی که ظهور داشته باشه، مقصودشون اینه، اگر ادعا داشته باشد که تمام تعلیلات این ظهور داره، با قبول نمیکنیم ما. توجه فرمودید. بعد فرمایش ایشون این است که عرض کردم خدمت شما در این وجه دارد که علاوه بر تسلم دخل خصوصیت، این ظهور عرفی مانع احتمال این اختصاص میشد. خب این ظهور عرفی هر جا باشد ما قبول میکنیم، اما اگر مقصودش این باشه که تمام تعلیلات این ظهور عرفی دارن، این خب البته قبول نیست.
مثلا قبلی هم بود که انامه فقط گفتن که توی یه فرد دیگری مثلا علت و کل و وجود حافظ
فرد آخر فرد دیگر حرف دیگری آقا نرسیدیم.
این قرینه میشه، اینو بیان کردیم که مثلا قرینه میشه که پس ایشون کل تعلیل ها رو ظاهر میدونه در اینکه احتمال خصوصیت.
بله این رو میگیم، حالا باز دوباره میگیم، دقت کنید اون حرف دیگری اون جلوتر هست. این تعلیلات مناقشات علامه است. این حالا خود بله محقق هم اومده اینجا. بله این بیان ایشون بود. نکته دیگه این که خود علامه یک نکته دارد مطلبی دارد، این است که نزاع در مقام لفظی هست، معنوی نیست. یعنی در اصل ظهور خطاب در این دوران، اصل این که به اصطلاح این خطابی که در نص بر علت شده ظهور داشته باشه لفظاً در نص بر علت، در این که این حکم دار مدار این علت است، صغرویاً محل بحثه که آیا فلان تعدیدی کردن در فلان خطاب وارد شده، آیا ظهور داره صغرویاً، این محل کلام. اما اگر چنانچه اصل این تعدیل و اناثه حکم به علت در خطاب استفاده بشه، این دیگه از اینجای بحث ندارد. که اگر چنانچه ما بخواییم کبرا را خدشه بکنیم، کبرا قابل بحث نیست. کبرای چی؟ کبرای این که آقا هر نسل بر علتی که با فرض ظهور، با فرض ظهور در دوران، آیا این مجوز نسل تعدی هست؟ تعدی از اون مورد نسل هست یا خیر؟ این کبرا. کبرا بگیم که کل ما اذا کان الخطاب دالا علی تنسیس الاله او کن نسلا علی الاله او کن ظاهرا فی دوران الحکم دار الاله فیجوز تعدی. این کبرا، ایشون میگه این کبرا قابل بحث نیست، مورد نزاع نیست. نزاع این است که هل هذا الخطاب ظاهرا فی هذا الدوران، هل یکون من قبیل النسل علی الاله، و الا بر فرض اینکه نسل بر الاله باشد منسوس الاله باشه، کبرای حجیت کل منسوس الاله و جواز تعدیل منسوس الاله قابل بحثی آقا نیست. معلوم صاحب معلوم چون رد کرده، گفتید چه حرفی میزنید شما؟ مگر ندیدی سید مرتضی چی میگه؟ میگه آقا منسوس الاله رو ما مجوز تعدیل نمیدونیم. این کبرا رو انکار میکنه، ایشون میگه اصلا نسل بر الاله از قبیل بیان دوایی هست. حتی ایشون اصلا به کبرا برمیگرده، پس حرف علامه ایشون رد کرده. اون وقت خود صاحب معالم میاد باز حرف سید رد میکنه، خطاب به سید میکنه، میگه کی گفته که هر نسل بر علتی مجوز تعدی نیست؟ هست. هر نسل بر علتی که ظهور داشته باشد در دوران حکم مدار علت، این مجوز تعدیه. بعد این چرا؟ به خاطر اینکه متبادر هست هر نسل بر علت که تنسیس میشه بر علت، اول ما یتبادر الى الذهن من النص على الاله، عبارت است از چی؟ دوران حکم مدار اون علت. اون اینو میفهمه وقتی که بفهمه خب چرا مجوز تعدی نباشه، باید باشه. این کلام معلم صاحب معالم است، میگه مجرد بیان دایی نیست که شما گفتید، نه نص بر علت نیست که واقعا میخواد مناطق رو بگه. اون پس اینو میفهمه. اگر نگاه میکردید به این مسادر چقدر شیرین میشد این بحث برای شما، هم حرف سیده که قبلا خوندیم علامه در نهایت الوصول مراجعه میکردید، خب بعد حرف سام عالم رو، اون کسی که میخواد در این جلسه بشینه ندایه رو باید مطالبه کنه، این مسادر دونه دونه نگاه بکنه، میگه سید چی میگه، علامه چی میگه و سام عالم چی دوره رد میکنه. اون موقع این رو ما میگفتیم هم سریعتر میتونستیم بگیم و همین که برای شما شیرین میشده، ولی کم کم باید عادت بکنید. ما بارها این تذکرها رو دادیم تا اینکه انشاءالله کم کم خودتون رو عادت بدید به این کارا، ولی تا مادامی که خودتون رو به این تحقیقات عادت ندید، اصول برای شما کم فایده میشه. بله عرض بکنم به شما که بله بله
ازمون مانزامان
خب این رو بدید که من دوباره توضیح بدم، وقت دارم شما نوار توجه بکنید مطلب رو جا میفته. اشکال اصلا وارد روشن دیگه، قابلیت اشکال ندارید. نه علامه هر چیز دیگری بود، سید هر چیز دیگری، چون بر اشکال بر سید میکنه، ولی علامه رو میگه که نزاع در کبرا هست، حرف سید تصدیق میکنه، نه به این معنا که حرف سید تصدیق میکنه، میگه آقا نزاع در کبرا هست. چرا؟ چون مخالف این وسط سید مرتضی است، ولی ما حرف سید مرتضی رو قبول نداریم. بابا یه موقع نزاع در کبرا هست، یعنی یکی آقا این کبرا رو قبول داره یا اصولی دیگه این کبرا رو قبول چی آقا نداره. خب سید قبول نداره، علامه قبول داره، این میشه اصل نزاع، معلم نزاع.
من میگم دوباره ردش که داره میکنه که نزاع در کبرا این
نه نه این در رفت میکنه، یعنی من طرف نزاع هستم، من این کبرا رو قبول دارم، سید قبول نداره. معناش اینه، دقت کنید، این تصدیق همون حرف قبلیش دقیقا، اینا رو توجه بکنید. خب مطلب دیگه این که از کلام محقق استفاده میشه که آقا نسل بر الا چهار قسمه. یکی صغرا و کبرایی که اون خبر قضیه خطاب از قبیل جمله فعلیه باشه، مثل از زنا یوجب الحد، از سرقه توجب القتل. یکی گفت توجب مشعر به علیت، که بس معلوم میشه که علت این قتل سرقت، علت اون حد زناست، همین خودش میشه محسوس الله. حرف بسیار درستیه، حرف خوبیه. بعد یه موقع میگه که از سارق و سارقه فقط و ایدیه هما، این رو گفتن الوصف و مشعرون به علیه، نگفتن این رو، ولی این بالاتر از اونه. این داره میگه از سرقه توجب القتل، اصلا اون رو داره علت قتل رو عرفی میکنه. لذا میگه این سیاق اگر باشه از قبیل چی بشه؟ منصوص العله میشه. این منصوص العله ایست که میتونید شما بالاخره اون علت رو به جای موضوع قرار بدید. خود شارع قرار داد دیگه، نداده؟ بله خود شارع چی آقا؟ قرار داده، گفته از سرقه، از سرقه چی میشه آقا؟ بله موضوع میشه در این حال علته، و با انه اون علتون داخل موضوع هست. سعدی میشه که هر سرقتی به سرقت یک طبیعی است،
میگه خود شامل میشه، این سعدی میشه خود سرقت تمام اقسام و افرادش رو شامل میشه.
بعد دیگه تعدیه، بعد سرقت شقوقی دارد، اقسامی دارد، در بعضی از اقسامش فقها اختلاف کردن که آیا موجب حد هست یا خیر، شرایطی قائل شدن. دقت کنید، وقت رو ضایع نکنید، دقت کنید، در بعضی از این شرایط اختلاف کردن، بعضی از شرایط رو فقهای قبول کردن، ادعی چی کار کردن آقا؟ نفی کردن، ثمرهش اونجا ظاهر میشه در اون شرایط مختلف فی. وقتی که اون شرط رو اختلاف کردیم به اطلاق این تعلیل چی کار میکنیم آقا؟ هر تعدیلی اطلاق دارد. وقتی که ما گفتیم که به منصوص الله میتونیم تعدی بکنیم، یعنی اطلاق ثابت میشه. یکی از اقسام اطلاق، یا بفرمایید که همون شمول یا عموم، بعضی تعبیر عموم کردن، عموم مفهوم تعلیل هست، عموم تعلیل، عموم تعلیل در کلمات فقها ندیدید گفتن عموم تعلیل؟
بله.
عموم تعلیل همین،
یعنی از موضوع تعدی کنید به تعلیل.
نه همین موضوع اقسام و انها و اثناء سرقت رو شامل میشه در بعضی شرایط که اختلاف کردن فقها. خب اگر این شرط رو شک بکنه فقیه که معتبر هست یا خیر، به عموم تعلیل استناد میکند و میگه ولو اینکه شرطم حاصل نشد، عموم تعلیل به ما میگه که اینجا قطع باید بشه. در اون شرطی که مشکل، اگر اون شرط ثابت بشه جلوی قطع رو میگیره، در صورتی که عدم حصول شرط، هر شرطی که ثابت بشه قید میذاره کتاب رو. اگر این شرط نباشه دیگه اون قطع جایز چی آقا؟ نیست. ولی اگه در اون شرط شک کردن، فقیه شک کردی که هر آزاد شرط معتبرون املا، اینجا میتونی به عموم این خطاب چیکار بکنه آقا؟ عموم بده. ایشون این از قبیل نص بر علت گرفته گفته یجوز و تعدی الى کل مصداق و فرد که داخل در اون طبیعیه بفرمایید آقا سرقت میشه. بله به اون معنایی که از موضوع منصوص به موضوع دیگر به اون معنا نمیشد، ولی نوعی از همون منصوص الاله است. یعنی کلمه لسان این جمله میخواد در این حالی که موضوع خطاب قرار داده، همین رو خطاب میخواد بگه که علت و ملاک این حکم چی آقا هست به نحوی که موضوعش واقع شده. این منصوص الاله میشه. یعنی منصوص الاله ضابطه اصلش نیست که اون علت رو برداری به جاش موضوع بذاری، یعنی علت هی الموضوع. این از این جهته. بله درسته، یک موضوعی به موضوع دیگر که ماهیت موضوع دیگر باشه رو سرایت نمی کنه، ولی در همون محدود اصناف و اقسام این بفرمایید که خود سرقت این قابلیت استدلال دارد، قابلیت تمسک دارد عموم. اتفاق فرمودید بعد این قسم اوله رفتی اینجا آوردیم دیگه، هر دور دیگه هر دور آوردیم جزوه رو مگه نمی بینید اینجا؟ دقت کنید. بله
بله
نه اشکال بله
اشکال سابقا در
بله دیگه کافی یک نفر تا یک نفر داریم، یه نفر داریم که گرجیزه، یه نفر داریم که ابراهیمه. دقت کنید، نه اشکال نداره، اکثر و اقل دلیل بر اصل محل نزا بودن نیست، یعنی نفی اصل محل نزا نمی کنه. این هر نزاعی یک اکثری دارد، یک اقلی دارد، اقل تارت معتنابه و اخرى غیر معتنابه، همه اینا میشد محل چی آقا؟ نزاع. بله عرض میکنم خدمت شما که تا قبل از اینکه اختیار های شافعی به ما برسه دقت کنید ما این بحث رو به آخر برسونیم. بله عرض میکنم خدمت شما که فاضل تونی در اینجا، فاضل تونی گفته که ضابطه در تعدیب علت، ضابطه در تعدیب، حالا ما این اقسام علام صاحب شرایط گفتیم، این رو قسم اول گفتیم فقط نیست. بله قسم اول این بوده، قسم دوم این است که تسری ما علم به این دوران پیدا میکنیم از دلالت سیاقی، مثل همون روایت نبوی، یجوز و بیع الرتب بالتبع، سائل نبی مکرم اسلام، ینقص الرتب اذا جف، قالوا نعم، قال صلی الله علیه وسلم فلا اذن. این الان به دلالت وضعی دلالت به تعلیل ندارد، هیچ اداه تعلیلی در این استعمال چی آقا نشده، به دلالت سیاقی هر کسی که لغت بداند و اسلوب کلمات عرب رو بدوند و قاعده انشای عربی رو بدوند از این سیاق به قصد میرسد که اینجا علت چی هست. این اسمش میگه تنقیه ملاق. در تقسیم بندی دلالاتم علامه این رو گذاشته جزء تنبیه، دلالت تنبیه، این قسم رو توجه فرمودید از قبیل تنبیه. خب این قسم دوم از اون مسئله صاحب شرایع هست که درستم هست، تنقیه ملاک قطعی است، داخل در ظهور خطاب میشه. قسم سوم چیه؟ تصریح به تعدیه، مثل کل مسکرین حرام. خب این هم که واضح روشنه که گفتیم مثلا این در حقیقت در سیاق تعدیل هم لازم نیست باشه، خودش یک موضوعه. ما در مقصود ایشون این است که دقت کنید اون اشکال قبلی ما وارد دیگه نمیشه، در همین جا اشکالی داشتیم که از مدار بس خارج میشد، ممکنه ما اینجا درستش کنیم. به چه کیفیت؟ مقصودشون تنسیس و تعدیل است که عقیب تعدیل باشه در یک جمله. بله لعنه و مسکر بعد کل مسکر حرام، این چون عقیب اون اومده که انه اون علت رو تنسیس کرده. استفاده نفرمودی؟ اگر ما خطابی نداشتیم اگر یه خطاب کل مسکر حرام، این دیگه به اینجا مربوط نبوده، ولی چون عقیب تعدیل هست اون تعدیل رو این خطاب بعدی چیکار کرد آقا؟ لذاست که ایشون از قبیل منصوص لله آورده، و الا اگر مسبوق به تعلیل نبود این کل مسکن حرام اصلا رفتی بحث ما چی آقا؟ نداشته. خب یک حکمی یه موضوعی دیگه کاری به علم ندارد که حتی از قبیل اون اول هم نیست، چون اگه اول بود بسم اول بود ما چی بگه؟ اگر گرفته باشید مطالب رفتم با سرعت باید بگیم ای احسن تا آفرین، همین میخواستم که اگر قبیل اول بود میبسته بگه الاسکار یوجبل حرمه، که از اون قبیل هم نیست، کل مسکن حرامه، پس این رفتی به تعلیم ندارد چون مسبوق به لعنه و حرامه این شده منصوص لده. خب این هم نکته مهمیه که التفات فرمودید. و اما قسم آخر رو ایشون خدشه کرده اینه، گفته در یک خطاب دیگری تنسیز به علت بشن، مثل چی؟ ربا. آیه شریف میگه بعد حرم الربا قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا، درسته؟ آیه که اصلا متعدد تحلیل نشده شده آقا؟ نه حرم الربا. اما نصوص چی میفرماد؟ نصوص میفرماد که انما حرم الله الربا لان لا یترک المعروف، در بعضی روایات دارد که علت تحریم الخمره ترک و استناء المعروف، در روایت ثالثی که از دومی از شابن سالم بود، سومی از شابن حکم هست، علت و تحریم الخمره انما هی ترک و تجارات الی آخر بیان مفصلی داره حضرت. و نظیرش خبر ابن سنان هست. همه اینها در باب اول از ابواب روای وسائل هست، مراجعه بفرمایید. که خلاصه اینا کتابات جداگانه ای هستند، اینا متعرض تشریع اصل حرمت نیستن، فقط بیان چیکار میکنن، علت میکنن. علامه میگه اگر از این قبیل بود در یک کتاب جدایی متکفل بیان علت بود، این ظهور در دوران ندارد و تعدی جایز نیست. میخوام بگم چی؟ میخوام چه حرفی میفرمایید؟ چه مبنایی داره این؟ درست نیست نفسش. یعنی چی؟ و یه کتاب دیگه حرام کرده، اگر یکی بیاد تنسیص بر حرمت بکنه میگه علت تحریم ربا اینه. او در یه کتاب بگد یا در دو کتاب بگد، در یه کتاب بگد که حرم الله ربا و علت تحریم ربا انما هی کذا، یا در دو کتاب جدا بگه، یکی بگه حرم الله ربا، یک کتاب دیگر بگه که علت این تعدد کتاب آیا دخلی داره در این قضیه؟ دبران خیلی لذا مناقشه شون این سومی رو نپذیرفت. میخوام بگم درست نیست. این سومی هم نه به نحو مطلق میتونیم رد بکنیم، نه به نحو مطلق میتونیم چی آقا قبول بکنیم. باید ضابطه رو اعمال بکنیم. اگر این کتابی که منفصل بودا ظهور داشت در دوران میپذیریم و الا فلا. این فرمایششون. خب فاضل تونی رو معرض بکنیم. اما فاضل تونی ایشون دو تا شرط گذاشته برای تعدی در منصوص العله، دو تا شرط گذاشته. شرط اول چی آقا؟ میگه که علم پیدا بکنید که خب دار مدار علت منصوص است. حالا این علم از کجا پیدا میکنید؟ خب یکیش همون سیاق کلام دیگه در کلام صاحب شرایع بود دیگه، تقدیم ملاق دیگه. حالا یکی دیگه چی هست؟ ممکنه فرض کنید که دلالت وضعیه بالاخره به هر نحوی یا به قرینه عقلیه از راه صبر و تقسیم، از صبر و تقسیم خودش میگید وضعش از اسبابشه صبر و تقسیم اصول علم. بعد شرط دوم چیه؟ شرط دوم این است که علم پیدا بکنید تو خون که علتی که حکم دار مدارش بود در اون فعلا وجود داره که این دیروز گذشته. این دومی که فایده ای نداره، برای اینکه باید ببینیم این علت آیا چگونه علیت دارد، تمام دخله یا نه، آیا احتمال تأثیر خصوصیت مورد هست یا خیر. اما اون اولی مهمه که قصد پیدا بکنیم به دوران حکم مدار اون علت. این رو قصد پیدا بکنیم. کل اون کلام در این اولیه که این علم از کجا حاصل میشه. توجه فرمودید؟ ایشون دارد که یکی از اسباب طرق این علم عبارت است از تنسیس علت به عداد تعدیل. این هم درست است. خیلی از نصوص به عداد تعدیل تعدیل کرده و ما علم داریم که در بسیار از اینها این دوران وجود چی آقا؟ نداره. پس این فرمایششون قابل قبول نیست اول کلام. و اما دومین سبب طریق این علم چیه؟ گفته صبر و تقسیم. چطور؟ مثلا در تحریم ایشون میگه که این ذره این ارزن که ارزن رو ما از قبیل مکیل موزون و ربوی قرار بدیم، این حرمت این. خب محل اختلاف شده بین فقها. هل ذره یتطرق فیه الربا کالهنتت و شعیر ام لا؟ توجه فرمودید. حالا مثل فرض کنید که حالا مکیل موزون وقتی که باشه داخل در ربا میشه، در ذره گفتن از قبیل هنته است یا نه شمرده میشه آخر. الان این رو شک کردیم، بهشون میگه ما تمام اون چرا که دخیلی در ربا ممکنه باشه رو باید در ذهن خودمون بیاریم. این فقیه از مجموعه نصوص استفاده میکنه که یک عواملی میتونه دخیل باشد در حرمت ربا، در موضوع ربا. یکی این که از قبیل غوت باشه، خوردنی ها خلاص. یکی این که نه از جهت اون باید صدق طعام بکنستن، طعام ثبوتن احتمالش اینه. یکی این که یکی وزن، اینا همه احتمال داره. بعد میاد هی فحص میکنه در، چون اون اولی و دومی مخالف داره، بعد نصوص خلافشه نفس میکنه تا اونی که دیگه هیچ اختلافی درش نباشه نفسن و فتفن با اون بعدی چیکار بکنه آقا؟ قصد پیدا بکنه اون موارد رو که الان مثلا این غوت بودن و نمیدونم این طعام بودن و توجه فرمودید، یکی مکین بودن و یکی موزون بودن و اینا همه میاره، بعد میبینه که اونی که درش نستن و فتوا اختلاف نیست عبارت همون دوتای اخیره. مثلا حالا در قربت خمرم عواملش بررسی بکنه، یه ارزش کشی فقط تخمین ذهنی عقلی اینا در دیگه دوا نمیکنه، فرمایششون قابل تصدیق نیست مگر اینکه به ظهور خطاب بخواد مستند بشه. سومی هم گفته که تخریج منات به قرائن وجدانیه، اینا به حساس استیادش از روایات بدون اولی. دومی وجدانیه، مثلا در همین خم عواملی که محتمل دخلن بخواد در نظر بگیره، تنها عاملی که عقل و وجدان این رو تصدیق بکنه که دخیل در تحریم خم بشه فقط چی هست؟ اسکاره. اسکار فرجه فرمودی این که خصوصیت خم دخیل باشه، چون انبه اسیر الانبی اذا غلا یحرام، این اسیر انبی دخیل باشه یا اینکه نه خصوص غلیان دخیل باشه یا نه اون اسکارش دخیل باشه، اینا همه محتمله دیگه. عقل اون رو که میپسندد و حکم میکند و قصد پیدا میکند، خصوصیت چی هست؟ آقا اسکاری که مضره و اینه خیلی چیزا جوش میخوره، جوش خوردن که دلیل نمیشد که، یا عنب خصوصیت خود عنب، عنب که خودش موقعی که تازه هست که خیلی خیلی مقوی هم هست. توجه فرمودید، معلوم میشد که اون خصوصیتی با جوش خوردن درش ایجاد میشه که ما تلکل خصوصیه الا چی؟ آقا اسکار. اسکار چون وجدانن ضرر بره برای عقل، اینو درک میکنم به وجدان. خب اینا هم همه اینها درست نیست، برای اینکه احکام توقیفی فوق حد ادراک عقل بشر هست و اینا جز زنون عقلی چیز دیگری چی آقا نمیاره. نه من تنقیم ادراک قطعی رو گفتیم بارها بس گوش بدید، باید تنقیه ملاک قطعی هم مستند به چی بشه؟ آقا ظهور بشه. قبلا گفتیم که تا مادامی که درد در سیاق نشد و ظهور لفظ خطاب مستقر در اون نشد، اصلا تنقیه ملاک قطعی منعقد چی نمیشد. اونایی که لذا خیلی از فقه ها اومدن به تنقیه ملاک قطعی، از فقه های شیعه ما تبصر کردن، فقه های دیگه اینا رو رفت کردن، گفتین این حاضر اشباه بالقیاس. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا داخل در ظهور نفس نیستیم، فقط صرف ظن عقلیه. اتفاق فرمودید. خب من بیشتر نمیرسم متاسفانه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.